بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در حقیقت دلالت تصوریه بود. گفتیم مشهور بین علماء ما اینه که در دلالت تصوریه ما دو شیء داریم، یکی لفظ داریم، حالا یا لفظ مسموع یا لفظ متخیل، و یکی هم مدلول داریم که یک تصور است، یعنی صورت اون معنا در ذهن ما. و این تلازم و این تعاقب بین این دو، یعنی بین دال و مدلول، چه دلالت که هرگاه ما لفظی رو بشنویم بلا فاصله معنای اون لفظ تصور میشه، و هرگاه لفظی رو تخیل کنیم بلا فاصله معنای اون لفظی تصور میشه. پس در واقع ما دو شیء داریم، یک دال داریم که لفظ یا لفظ مسموعه یا لفظ متخیله، و یک مدلول داریم که عبارت از تصور ماست، از اون معنای اون لفظ. این نظریه مشهور رو گفتیم.
چه فرق لفظ
متخیل
مسموع رو
من اینجا میگید؟ یا منظور شما مشخص نیست؟ نه، هر دو هست، یا به لحن مانعت الجمع یا مانعت الخلق ببخشید، هر دو هست. یعنی وقتی من دارم به صحبت شما گوش میدم، تمام الفاظ مدرک من چیه؟ مسموعه، و بلا فاصله عقیب این الفاظ مسموع چی داریم؟ تصورات رو داریم نسبت به معانی این الفاظ.
ارزان لفظ مسموع متخیل یا فرقش چی؟
مسموع اونه که دیگری ایجاد میکنه، شما احساس میکنید. متخیل در جایی هستش که منشأ احساس دیگه در کار نیست، کسی تلفظ به لفظ زید دیگه نمیکنه، شما فقط لفظ زید رو تخیل میکنید، میگید زید گفت، زید آمد، نه این که تلفظ کنید تو ذهنتون، این الفاظ رو تخیل میکنید.
تو اونجایی که لفظ مسموع داریم،
مثلا برای تو مثال بزن، یه دفعه شما به این نگاه میکنی، این میشه کیف چی؟ محسوس. یه دفعه چشماتونی میبندید، اون تصویر رو به ذهن میارید، میشه کیف چی؟ متخیل. این همین کیف لفظ هم هست. یه دفعه دیگری میگه انسان، اون احساس من چیه؟ احساس سمعیست نسبت به این لفظ. یک دفعه کسی لفظ انسان را الان تلفظ نکرد، ولیکن این لفظ را من تخیل کردم، این میشه لفظ متخیل. پس در نظر قوم در دلالت تصوریه، خوب دقت کنید، دلالت تصوریه ما دو شیء داریم، یکی لفظ داریم، حالا یا مسموع یا متخیل، یکی هم مدلول داریم که عبارت از صورت معناست در ذهن. اگرچه اصولین راجع به صورت معنا در ذهن بحث چندانی نکردن و جای بحث هم واقعا داشته، اما حکما ما راجع به صورت معنا در ذهن بحث کردن. لذا اینه که ما وقتی لفظ انسان، لفظ دیوار، لفظ خانه، لفظ کتاب، زید رو میشنویم، بلافاصله صورت معنا در ذهن پیدا میشه. اون صورت موجوده در ذهن ما اسمش چیه؟ مدلول. اون مدلول چیه؟ یک تصوره. دال چیه؟ عبارت از این لفظ مسموع یا لفظ متخیل. ترکیب کاملا ترکیب انضمامی است، یعنی ما دو موجود در ذهن داریم. دلالت چیه؟ این تعاقب، توالی است، تلازمی است که بین این دو موجود ذهنی هست. این تلازم و تعاقب بین این دو موجود ذهنی رو بهش میگن چی؟ دلالت تصوریه، یا دلالت بهش میگن. ما بر فرمایش قوم دو تا تعلیقه داریم، یه تعلیقه رو دیروز گفتم که تکرار میکنم، یه تعلیقم امروز میگم که گویا در مباحث گذشته هم گفته بودم. و اون تعلیقه اول که عبارت از اینه که ماها دو شیء قائل نیستیم، یعنی دو تا ادراک قائل نیستیم، دو تا مدرک را قائل نیستیم، یکی لفظ یکی معنا. یکی لفظ مثلا مسموع و یکی صورت معنا در ذهن. این رو قائل نیست. بلکه قائلیم ما با ادراک لفظ، چه ادراک سمعی و چه ادراک خیالی، به مجرد این ادراک لفظ نفس و ذهن ما التفات و توجه پیدا میکنه به چی؟ توجه کاملا اجمالی نسبت به مجموعه گزارها و معلوماتی که در رابطه با معنای این لفظ داره. بله غیر از این لفظ رفتی به این لفظ نداره. نه اون بلعرزه، معنا که میگم معنای بلعرزه. مثلا برای مثال در نظر بگیرید این شخص زیده، مثلا فرض کنید این زیده، این زید یک اسمی داره، این معنای این اسم و مسمای این اسم که این شخصه. خب اون چه که من راجع به این شخص، همین موجود خاص، معلومات ندارم، هرچه معلوماتی من دارم، من با شنیدن یا با تخیل لفظ زید نفس ما التفاتی پیدا میکنه به چی؟ با اون مجموعه معلوماتی که من در رابطه با این شی دارم.
پس دو چیز در نفس ما، یکی در که نفس این لفظ که
میشنم درکی نسبت به لفظ زید داره، مثلا سم، مثلا میشه محسوس به سم، مثلا
پوشه ای هم به اصطلاح شما که مجموعی از تصدیقات نسبت به اون شی هست داریم موجوده، ولی ارتباط به اون نداریم. پس ما
یه التفات
هم به
اونم پیدا میکنیم. بله، یعنی به نفس این لفظ التفات پیدا میکنیم، منتها این التفات نه تصوره و نه تصدیقه. نه لفظش ادراک کردیم، مدرک معلوم منه،
مدرک ما.
آره. یعنی من علم، من علم حسی دارم به لفظ، اصطلاحا بهش میگیم علم حسی یا ادراک حسی از لفظ. و یکی هم چیه؟ اون مجموعه معلوماتی است که من در رابطه باش این موجود دارم، که وقتی که من لفظ رو نمیشنوم یک توجهی، یک التفاتی پیدا میکنم به چی؟ به اون مجموعه، به نحو اجمال.
حالا این دوئیت رو شما چجوری؟
این دوئیت الان میگم. پس بنابراین چیزی به نام تصور ما نداریم، چیزی به نام تصدیق ما در اینجا نداریم که اون مدلول لفظ انسان یا لفظ زید باشه. ما نه چی تصوری نداریم. پس اینطور نیستش که واقعا صورتی از زید در ذهن من موجود بشه که وقتی لفظ زید، این فقط یک التفات اجمالی است نسبت به اون معلوماتی که چیه؟ من دارم. و این معلومات رو در یه پوشه قرار داده که کدش چیه؟ کدش لفظ مسموع یا متخیل زید. اما رابطه، دقت کنید، رابطه بین این التفات و توجه نفس، توجه اجمالی، و این لفظ مسموع چه نحوه رابطه ای را با هم دارن؟ به عبارت دیگر ترکیبش اتحادی است یا ترکیبش انضمامیه بین این توجه لفظ، یا نه اصلا یک نحوه وجود لفظه؟ ببینید ما یه معضله ای را که داریم اینه، این دقت کنی، این همون دنباله بحث اوله که دیروز نگفته بودم. ما یه التفاتی و یک توجهی رو در نفس، این رو وجدان میکنیم، منتها صحبت اینه که رابطه بین این توجه و التفات نفس با این لفظ مسموع، مسموع که میگم از باب مثال فقط، با این بله میتونه متخیل باشه، رابطش با لفظ مسموع چیه؟ آیا ترکیب اتحادی داره یا ترکیب چیه؟ انضمامی داره. از یک طرف ذهن ما تمایل به این داره که این ترکیبش انضمامیه، چون یکی از قبیل ادراک حسیه و اون یکی از قبیل ادراک حسی نیست. از یه طرف تمایل به ترکیب اتحادی رو داره. چرا؟ چون التفات نفس، خوب دقت کنید، التفات نفس و توجه نفس به هر امری از امور ممکن نیست الا بالنفس. یعنی محال ذهن شما بتونه به یک شیئی، به یک قضیهی، به یک مجموعه از قضایا، یا به یک شیء خاصی یا به یک شیء عامی التفات پیدا کنه الا اینکه چیه؟ باید این التفات همراه با لفظ باشه. کدوم لفظ؟ یا لفظ مسموع یا لفظ چی؟ متخیل. و یکی از این دو لفظ باید حتما هم رابطه. این ارتباط وثیقی که بین لفظ مسموع یا متخیل از یک طرف و این توجه هست، این سوال پیدا میکنه که خب این اگه ترکیبش انضمامیه چرا از هم منفک نمیشه؟ چرا نفس ما التفات نمیتونه پیدا بکنه به یک علمی، به یک گزاره‌ای بدون اینکه چیه؟ مقارن و همراه با لفظ بشه. این نشون دهنده دقیقا اتحاد نمیتونه باشه، چون امکان داره که هر دوی ویژگی دارن که در وجود ذهنی با هم چیه؟ متلازمه. و اون ویژگی اولا دلیل برای انضمام نمیتونه باشه. بذار این که واقعا حقیقتش اینه، مشکله اگر چه به ذهن میرسه که باید انضمامی باشه، اما به صورت جزمی بخواییم بگیم این التفات از یک طرف و اون ادراک حسی، این دوتا ها، ادراک حسی و اون التفات، به واقعا ترکیب اتحادی دارن یا ترکیب چیه؟ انضمامی دارن. گفتم چرا از اون طرف تفکیک ناپذیره؟
تفکیک ناپذیر بودن معناش هست که دوتا نیستش.
نمیدونم. یعنی اگر ما درسته مثلا علت و معلول با هم اتحاد ندارن، دوئیت دارن، اما ما میتونیم معلول رو فرض کنیم بدون وجود علت. یعنی میتونیم بفهمیم. فرض نه که فرض کنیم، میتونیم بفهمیم. علت بیاد معلول نیاد، مثلا نار بیاد حرارت نیاد.
اگر نتونیم بفهمیم
این شبهر ایجاد میکنه، شبهر ایجاد میکنه. اینو بذارید به شما بگم، ما انحاء عدیده از اتحاد رو داریم، انحاء بسیار زیادی رو از اتحاد داریم. مثلا فرض کنید اتحاد بین ماده و صورت، اتحاد بین وجود و ماهیت، اتحاد بین عرض و معروض، اتحاد بین رابط و مربوط. این اتحاد عجیبی است که ما در هستی، در عالم واقعیت داریم. احتمال داریم یک سنخ اتحادی باشه که نظیرش ما نداشتیم تا حالا. اگر هم وجدان نمی کنیم این از اون جهته.
خب حسب اصطلاحات که داریم صحبت میکنیم این دوئیت وجود داره، ما رو بین خیلی از دوئیت ها اتحادی تعریف میکنیم ما حسب اصطلاح های مختلف، ولی این دوئیتش محفوظه. اینا اگه ما اینجا
بگیم
دوئیتی داره، ولی یه رابطه،
یه دوئیت حتما باید در قبال وحدت باشه، نمیشه هم اتحاد باشه هم دوئیت باشه.
بله، منطبه دو اصطلاح هم داره ما اینجا صحبت. یه اصطلاح حتما دوئیت شما متوجه میشین، یعنی اینا یکی نیستن.
اما صرف این که مثلا برای مثال اون اتحاد بین عرض و معروض نیست بین اینا، معناش اینه که هیچ اتحادی نیست؟
نه،
مثلا اتحاد بین وجود و ماهیت اتحاد هست، اما در این حال اتحاد عرض و معروضش نیست. پس صرف این که اون اتحادهایی که ما میفهمیم نیست، پس معناش اینه که واقعا هیچ اتحاد دیگری هم نیست؟ این رو نمیتونیم قطعی بگیم. نه، در وجوده. همیشه وقتی میگن اتحاد، اتحاد در وجوده، منطقه انها اتحاد در وجود مختلفه. مثلا عرض و معروض در وجود متحده، وجود و ماهیت در وجود متحده، دقت میکنید؟ اما این اتحاد عرض و معروض کجا؟ اتحاد مثلا وجود و ماهیت کجا؟ اتحاد ماده و صورت کجا؟ اینا همه انحاء مختلفی است از اتحاد.
هست تعاملی تو اتحاد وجودی ممکن نیست؟
چی؟
یعنی در اتحاد وجودی هست تعاملی ممکن نیست؟
نه، هست تعاملی نداریم. نه 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 نه، اینا بر اساس تحلیل های ذهنی ماست، نه هست تعاملی نداره. تا این قسم از اتحادا رو ما فهمیدیم، شاید قسم دیگری از اتحاد بین لفظ مدرک، یعنی بین ادراک و لفظ و التفات باشه، که این اتحاد رو ما تا حالا نظیرش نداشتیم یا لاغت تا حالا تحلیل نکرده بودیم. لذا اینه که گفتم این ولو به حسب نظر ابتداعا میرسه که اینا چیه؟ ارتباطشون انضمامی است، ترکیبشون انضمامی است، اما اونقدر روشن نیست. ما باید بتونیم یک جواب روشنی بدیم. یادم بو علی سینا در کتاب برهان این خیلی ذهن بو علی رو مشغول کرد بود که چرا ما وقتی فکر میکنیم الفاظ رو تخیل میکنیم. چرا ما الفاظ رو تخیل میکنیم. این خیلی بهش ذهنش مشغول شده بود، یعنی میدونی که بو علی یک چیز نابغه، فوق نابغه، چیزی که تالی تلوی معصوم حساب میشه در مسائل عقلیش نه در مسائل غیر عقلیش، فوق العاده این ذهن قویه، چیز عجیبی این مرد. تا اون زمان هیچ کس این ذهنش سخت به خودش مشغول کرد و نتونست رو دینه حل کنه. ازا در روز اولی که رفته بود درس استادش در منطق داره خودش میگه رفتم یک روز رفتم درس، دیدم این استاد من فقط الفاظ رو بلده اما معنای الفاظ رو خودش هم نمیفهمه چی میگه، فقط الفاظ رو میگه. فقط در تمام عمرش یه روز درس معقول خونده، اون هم روز اولی که فهمیده استادش الفاظ رو بلده، معانی رو بلد نیست، الفاظ میگه، قضیه میگه اما خودش هم نمیفهمه چی میگه. بله. و برای این شاهد این مطلب یه معیه دیگه عرض کنم، این مطلبی که میخوام عرض کنم مستند نیست، سمعی مسموعه، اون که از بو علی نقل کردن مستند بود، از مرحوم های طباطبایی نقل شده که کسی ازشان پرسیده بوده که شما این امور عقلیه رو میتونید تعقل و ادراک کنید یا تصور کنید بدون این که لفظی به ذهنتون بیاد، ایشون گفته بود این اواخر به این قدرت رو پیدا کردن که میتونم این معانی رو تصور کنم، تعقل کنم بدون اینکه چیه مقارن با ادراک خیالی یک لفظی بشه. حالا ایشون ادراک کرده، ما که ادراک نکرد. اگر این چیزی که به ایشان نسبت داده میشه درست باشه، الان فرض صحته، نه فرض صحت کلام آقای طباطبایی، فرض صحت این نقل قول، حالا ما که ادراک نکرد. خب پس بنابراین این اون چه که مهمه در دلالت تصوری، دقت بفرمایید، در دلالت تصوری اینه که ما به لفظ مدرک، یعنی به ادراک و لفظ، چه ادراک سمعی چه ادراک خیالی، یک التفاتی پیدا میکنیم به نحو اجمال به اون معلوماتی که من راجع به اون معنا دارم.
اون معلومات هم یک
مجموعه از الفاظ
هستن.
حالا میگم در تعلیق دوم میگم، تعلیق دوام میگه
شما که میفهمید ما هیچ کاری رو بدونه هیچ فکری رو بدونه لمس نمیتونه انجام بدیم،
اینه دیگه، اینه از وجدان خودم خبر میدم، اینه دیگه از بس که من توی این ذهن بالا پایین رفتم اون چرا که به شما خبر میدم اینا رو همه رو به شهود این دیدم، ولی شاید سراب بوده اما هیچ کدومش نقل قول نیست،
اینه
هرچی میگم اینه. بله حالا تعلیق دوم رو بگم به درد کودکم میخوره، یا دو وجوده یا یه وجوده دیگه، گفتم چنان اینه هستش، چنان این ترکیبش به هم درآمیخته است، ما نظیر اینم در تصدیق داریم که انشاءالله اشاره خواهم کرد. پس بنابراین حقیقت دلالت تصوری چیزی جز یک التفات ما اند ادراک لفظ بیش نیست، رابطه این التفات و این ادراک، ادراک سمعی یا ادراک چی؟ خیالی. این که میگم سمعی و خیالی بازم میگم چون قالبش همینطوره، گاهی ادراک لفظ بصریه وقتی که ما، یا لمسیه وقتی که دست میکشیم،
این التفات چون اجمالی غیر از
اون مجموعه معلومات از اون ربطی به اون معلومات نداره، توجهات به تفصیلی هم باشه غیر از خود علمه،
یاداوری معلومات غیر از معلومات
بین غیر از خود، یعنی التفات غیر از خود اون علم منه، یعنی اون علم میتونه قطعی باشه، زمینی باشه، حتی وهمی باشه، این التفات هیچ فرقی نمی کنه، مطابق واقع باشه، مخالف واقع باشه، کم باشه، زیاد باشه،
تفصیلی هم
همینطوره، تفصیلی هم همینطوره.
چون کلا نمیشه دلالت رو به این مبنای
نه
التفات
میگه، یک نحوه دلالت اگر بخوام تعبیر عرفی بکنم میشه یک تلازمی بین یک دلالت لفظی تصوریه، بین ادراک یک لفظ به یکی از انها و التفات به چی؟ به اون معلوماتی که راجع به معنی دارم، به نحوه التفات اجمالی.
شما که دلالت‌های لفظ تذکره، هیچ علمی
بله. بله در دلالت‌های لفظی همینطوره، دائما یک التفاته. حتی ما وقتی تصورم بدون لفظ نمی‌خوایم بکنیم، یعنی بدون لفظ مسموم، باز احتیاج داریم به چی؟ تخیل این الفاظ، مثلا لفظ انسان، زید، شجر، حجر و غیر ذاره.
علم‌های ما که
بعد اینجا تداعی میشه، الان میگم، الان علم‌ها رو میگم. علم عبارت از اون مجموعه علم عبارت از تصدیق و گزاره است. توی تعلیق دوم صحبت میکنم انشاءالله.
گاهی اوقات به اون صورت های خیالی
بیان
چیزی رو
فکر میکنه، نمیتونه، یعنی ذهن ما نمیتونه با صور، مثلا برای مثال تخیل کنه، با تصاویر نمیتونه تخیل کنه. یعنی فقط اگر تصاویر رو تو ذهنش بیاره، مثلا تصویر زید رو تو ذهنش بیاره، نه زید به عنوان یک کد، ها اشتباه نشه، گاهی تصویر زید میتونه تصویر عین تخیل لفظ زید باشه، این کد سازی اصطلاحا
نیست.
لفظ. نه لفظ نیست، ما الان داریم درباره دلالت لفظی تصوری صحبت میکنیم، و الا میتونه به جای لفظ مثلا علامت مثلا حرکت دست باشه، حرکت لب باشه، میشه مثلا این علامت. آره، این رایج در بین ما اینه، مثلا میتونه کد اون پوشه عبارت از این لفظ علامت باشه. میگن زبان‌های اشاره‌ای که در بین کرها متداوله، ما دالی میخواد، و اون دال باید ادراک ما باشه، که این ادراک باید کدی باشه برای معلومات ما، که این کد باعث التفات من بشه به چی؟ التفات من بشه به اصطلاح این، التفات من بشه راجع به اون معلوماتی که راجع به اون مدلول بالعرض به اصطلاح دارم. نمیتونیم، ما فقط اسم میسیم، شاید در بحث الفاظ میگم، در بحث مشتق اسم ساختن کار ذهن ماست. مثلا برای مثال شما وقتی میگید انسان سیاه، این یک اسمیست که ذهن ما میسازه. انسان سیاه واقعا یک اسمیست، وقت ما هم قدرت رو داریم، یکی از ویژگی‌های الفاظ اینه که باش دائما اسم سازی میکنیم. این ترکیب ها همه اسم سازیه، انسان کوچک، انسان بزرگ، انسان شل، انسان خوب، انسان بد، زشت، زیبا و غیر ذاره. انسان زیبا واقعا چیه؟ اسم است برای یک حسی از انسان‌ها. ذهن ما چه بحث مشتق میگم، در بحث مشتق اینها ذهن ما میسازین اسماره. یعنی در واقع ضرورت زبان اینه، این زبان اگر محدود نباشه، مثلا فرض کنیم ما برای انسان 1000 تا قید میتونیم بذاریم، 1000 تا قید میتونیم بزنیم، انسان کوتاه، انسان چاق، انسان لاغر، انسان زشت، انسان زیبا، تا 1000 تا. اگر در لغت برای هر یکی از این حسس یک اسم اختیار میشد، زبان مختل میشد، یعنی تعلیم و تعلم اصلا مختل میشد. یک بخش زبان رو محاوره ساخته، یک بخش رو ما دائما قواعدی داره، بر طبق اون قواعد میسازیم. کما اینکه مثلا در عرب گفته شده که برای شطور 60 اسمه به لحاظ حساس مختلفه، اینم به خاطر فوق العاده اهمیت داشتن شطور بوده. چی؟ برای عرب، به خاطر اینکه در اون زندگی برای عرب شطور به منزله هوا بود، یعنی اگر شطور هوا نباشه ما زنده نمیتونیم باشیم. عرب هم در اون جزیره العرب بدون شطور نمیتونه زنده بمونه، نمیتونه بقا داشته باشه، بقاش به شطوره. شطور فرقش با هوا اینه که هوا قابل لمس نیست و اشکال مختلف به خودش نمیگه، لذا یه اسم بیشتر نداره هوا. اما شطور بخواین اشکال و ارناک گوناگون به خودش میگه، لذا برای هر حالتش، برای هر حسیش گفته شده که در لغت عرب 60 تا اسم داره. اما به خلاف عجم، در فارس شطور اصلا اگر موجود مزاحمی نباشه، موجوده خیلی مراهمی نیست، لذا اسم یه اسم بیشتر نداره، شطور تموم میشه، همونم زیاد دیدی باید اسم بزن بالاخره برش. خب این دقت فرمودیم، این پس در دلالت تصوریه. پس تعلیقه اول ما اینه که ما واقعا تصوری نداریم، ما فقط یک التفات داریم با شنیدن لفظ، ادراک لفظ به یکی از انحاء ادراک نفس ما توجه پیدا میکنه، التفات پیدا میکنه به اون التفات اجمالی پیدا میکنه به اون معلوماتی که راجع به این معنا و مسمی داره.
اگه ما قائل به انضمام شدیم، قائل به دوئیت شدیم، فقط حسب تعریف به این دلالت
نه اگر قائل به انضمام بشیم با اون تصور ما انحلالی نیستیم، تحلیلی هستیم.
چه
التفات کردیم تصور نیست، صورت نیست.
نه صورت نیست.
آره اونا میگفتن که ما در هر ادراک تصور دلالت تصوریه یک دال لفظی داریم که لفظ مدرکه، یک دال ذهنی، یک مدلول داریم که عبارت از صورت المعنا در ذهنه. مثلا صورت انسان تو ذهن ما میاد، صورت حجر، صورت شجر، صورت وجود تو ذهن ما میاد. این صورت که میگیم تصویر مراد نیست.
درسته، ما الان میگیم دو تا هستش،
فقط میگیم
دومی صورت نیست.
درسته، پس دیگه چیزی به نام تصور تو ذهن ما نمیاد، صورت تو ذهن ما نمیاد.
نه، از یه جهت قبول نداریم،
نه از یه جهت قبول نداریم، از یه جهت تردید داریم. اگه بخواییم تعبیر دقیق تر بگیم این خوب میشه. تحلیلیت را از اون جهت که اونها انحلالی شدن تحلیلی شدیم، و از اون حیث که اونها انحلالیان ما تحلیلی. اما از یه حیث دیگر امرش دائره بین تحلیلیت و انحلالیت، که آیا این التفات چیزی ورای ادراک لفظیه یا همون ادراکه. مرادم از وحدت نیست، اشتباه نشه، وحدت نداره، سخن از اتحاد. اتحاد همیشه در جایی است که کثرت در ذات و وحدت در وجود، اینو بهش میگن اتحاد. یعنی وقتی که دو موجود وجودن یکی هن و ذاتن دوتا، این میشه اتحاد.
این به این نحن
داشته باشن یا نداشته باشن، عدم توجه اونا بطلانی مثلا.
یعنی نگاه موجود بین نگاه وجود بین که
نه بابا، اونها صورت میگرفتن، اینه از علوم حسی میگرفتن، اون از علوم عقلی میگرفتن، هیچ ربطی بین این دوتا نبود. حتی موجود نگاه کنیم، موجود حسی با موجود عقلی اتحاد پیدا نمی کنه. مثل اینکه یک موجود خارج از ذهن با یک موجود ذهنی ترکیب اتحادی پیدا کنه. لذا عنایت بشه که در مانه
خیالی هم همین هم
کنید. بله،
که در واقع مدلول خیالی مدلول حسی هم برای من نبود.
مدلول حسی و خیالی
یعنی مفهوم میشه نه معنا.
نه ببینید، اونها میگفتن تصور و تصور، میگن مفهوم. حالا دقیقا این صورت شی در ذهن، اینو خیلی بحثش نکردم، از بعضی حرفاشون فهمیده میشه که اینا اعم میگرفتن، اعم از صور عقلیه و صور خیالی.
شبهش
هم اینا باز میگفتن انحلالی، اون صور خیالی است دیگه، صور خیالی است در شبه، صورت خیالیه. هیچ وقت صور حسی مدلول واقع نمیشه، صوری که میتونن مدلول واقع بشن یا صور خیالی هن یا صور عقلی. خب این تعلیقه اول. تعلیقه دوم که بر این فرمایش هست، اگه در ذهن شریفتون باشه، ما وضع رو به دو قسم تقسیم کردیم، وضع به تسمیه و وضع به علامیت. این دلالت تصوریه فقط در الفاظ میاد که وضع به چی دارن؟ به تسمیه دارن. اما در الفاظی که وضعشون به علامیت، دلالت تصوری اصلا نمیاد. چرا؟ چون دلالت در دل وضع به علامیت دائما تصدیقیه. خب ما در الفاظی که وضعشون به علامیت، ما اصلا دلالت تصوری اصلا نداریم. خب ما اگه در ذهن شرط باشه، الفاظ رو به لحاظ دلالت به سه قسم تقسیم کردیم، یکی اسما، یکی حروف. وقتی میگم حروف، ام از حرف و مایل حق و بالحرف که اسما اشارت و زمانه، و یکی هم هیئت. به لحاظ دلالت الفاظ رو به این سه قسم تقسیم کردیم، اسم و حرف و هیئت. در اسم فقط قائل شدیم که چیه؟ دلالتش به تسمیه، نامگذاری میکنیم. اما در خدمت شما عرض کنم که حروف و هیئات دائما وضع بالعلامیت، دائما اصلا دلالت تصدیقیه، اصلا ربطی به دلالت تصوریه نداره.
تصدیق
همچون نسبت تامه. الان مثال میذارم برای که ذهنتون خیلی مشغول نشه. وقتی کسی میگه مثلا من فقیه هم، بلافاصله تصدیق برای شما پیدا میشه که اخبار میکنه از چیه؟ از فقاهت خودش. نه، مرادم اینه که بلافاصله تصدیق پیدا میکنی که او چیه؟ فقیه. تا وقتی کسی میگه برو، تا گفت برو بلافاصله تصدیق پیدا میکنیم که از ما رفتن رو خواسته، طلب رفتن کرده از ما. مراد اینه
کتاب زد
هیئت ناقصه است.
علامیته
میدونم این علامیتی رو که میگیم، بخ انشالله اینو در آینده میگیم. گاهی کتاب زد یک مدلول پیدا کنه، ترکیب با هم میشه، یعنی اسم گذاری میشه.
نسبت وجود نداره.
یه دفعه نه راجع خود نسبت ناقصه توضیح میدم، اینو انشالله تو بحث مشتق میگم. یعنی ما وقتی که اضافه درست نمی کنیم این به دو قسمه. گاهی ما یه نسبت ناقصه داریم، گاهی یک نسبت به اصطلاح ناقص هم نداریم حتی. این انشاءالله تو بحث مشتق میگم. اما الان بحث هیئتی که میگم که واضحه، هیئت تامه است. تا گفت که من فقیهم، حتی لازم نیست بگه من فقیهم، بگه من خدا هستم. خب بلا فاصله چیه؟ من برای تصدیق پیدا میشه که داره انا ربکم الاعلا. گفت به رابعه ادویه، گفتن این بازی ها چیه تو در آوردی؟ تا حالا خداوند یک زنی رو پیغمبر نکرده؟ گفت بله هیچ زنی پیغمبر نشده، اما هیچ زن احمقی هم نگفته انا ربکم الاعلا. اینقدر بیشکون نشده، اشاره کرد به گفته فرعون. گفت هیچ زنی هم نگفته انا ربکم الاعلا. خب پیغمبر نشده اما انا ربکم الاعلا هم نگفته. حالا اگه زید گفت انا ربکم الاعلا، فرعون گفت انا ربکم الاعلا، بلافاصله این تصدیق بر ما پیدا میشه. نه اینکه او رب اعلا هست، اون که داره اخبار میکنه و خبر میده چی؟ از ربوبیت اعلای قدر. خب پس ما این دلالت در بحث وضع به علامیت، دلالت ما تصدیقیه است. حقیقت این تصدیق چیه؟ که میگیم دلالت تصدیقیه است، چون در دلالت تصدیقیه یعنی ما از یک تصدیق ذهن ما منتقل میشه به یک تصدیق دیگر. این قبلا گفتم در دلالت تصدیقیه دائما دال و مدلول ما یک شیء، یعنی از یک سنخه، هر دوش تصدیقه. به خلاف دلالت تصوریه که مثلا دال ما لفظ مسموعه اما مدلول ما چیه؟ تصور روی نظر این آیون. اما در دلالت تصدیقی دائما دو تا تصدیق، دال ما یک تصدیق و مدلول ما هم یک تصدیق. ان شاء الله ولل کلامه تتمتون، فردا این دلالت تصدیقی رو اینجا توضیح بدم و تمام بشه. الحمدلله رب العالمین.